صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام دوباره، ملی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را رد کردند که میگویند افراد مسلح با عبور از مرز افغانستان بر پوسته های امنیتی پاکستان حمله کردند. و در خبرها میشنوید که پلیس هند یک گمان کننده مشکوک حملات سال 2008 بر شهر ممبئی را گرفتار کرده است و پروگرام اتمی ایران در صدر آجندای مذاکرات امروز رئیسان جمهوری روسیه، رئیس جمهوری روسیه و صدر اعظم اسرائیل قرار دارد. پروگرام هفتوار ما در این ساعت دو پروگرام ورزش و زن و زندگی است و ما در آغاز توجه کنید به خبرهای افغانستان که جاوید حسن زاده تقدیم میکند.
وزارت دفاع افغانستان ادعایی را به اساس خواند که گویا دیروز ده ها طالب از افغانستان وارد پاکستان شدند و بر پوسته های نظامیان کشور حمله کردند. و هم مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند در اثر یک انفجار پیش از چهار امروز یک سرباز نیروهای ایساف کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان ادعایی را به اساس خواند که گویا دیروز ده ها طالب از افغانستان وارد پاکستان شدند و بر پوسته های نظامی آن کشور حمله کردند. با گفته مقام های پاکستان در این حمله دیروز ده سرباز پاکستانی کشته شدند. اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی این ادعای پاکستان را دور از حقیقت خواند. با گزارش رسانه های پاکستان، حکومت آن کشور از افغانستان به خاطر آنچه عدم جلوگیری از ورود این شورشیان به پاکستان خوانده شده انتقاد کرده است. مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند در اثر یک انفجار پیش از چهار امروز یک سرباز نیروهای ایساف کشته و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی پلیس در زون غرب بر رادیو آزادی گفت این انفجار در یک مرکز آموزشی پلیس در ولسوالی ادرسکن صورت گرفت که در نتیجه آن یک سرباز طالبی کشته و دو تن دیگر زخم برداشتند. سبحان روسایی سرپرست ولسوالی ادرسکن بر رسانه ها گفته است این حادثه در اثر پرتاب یک بم دستی از سوی یکی از سربازان این آموزش نظامی به وقوع پیوست، اما با گفته وی این حادثه به طور قصدی نبوده است. در این حال ایساف با پخش خبرنامه گفته است که یک تن از سربازان این نیروها امروز در اثر حمله مخالفان مسلح در غرب افغانستان کشته شده است. مسئولان امنیتی ولایت نورستان میگویند در اثر عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در ولسوالی وانت این ولایت 6 تن از مخالفان مسلح کشته و زخمی شدند. غلام ملا قماندان امنی نورستان بر رادیو آزادی گفت این عملیات صبح امروز در دره وایگل این ولسوالی صورت گرفت و از این رویداد 5 تن از مقامات بلندپای طالبان کشته شدند. اما زبی الله مجاهد که از سخنگویان طالبان میگوید در این رویداد دو تن از همکارانشان که افراد عادی گروه طالبان بودند کشته شدند. و کار اماری یک باب کلینیک صحی امروز در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر آغاز گردید. دکتر عبدالصمد کریمی رئیس ساعت‌های ولایت پنجشیر در صحبت با رادیو آزادی گفت این کلینیک با ارزش $200,000 آمریکایی از بودجه وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امار می‌گردد. با گفته آقای کریمی با تکمیل شدن کار این کلینیک 15,000 نفر تحت پوشش خدمات صحی قرار می‌خواهند گرفت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکار محمد جعفر احمدی تقدیم می‌کند.
سلام به شما. قرار است برنامه اتمی ایران در صدر اجندای مذاکرات میان رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم اسرائیل قرار داشته باشد. این مذاکرات امروز در بیت المقدس صورت خواهند گرفت. اسرائیل و متحدان غربیش روی وضع تعزیرات شدیدتر بر ایران تاکید میکنند. این به خاطر است که ایران تقاضاها برای متوقف ساختن پروسه غنی سازی یورانیم را رد کرده است. پروسه‌ای که می شود در جهت ایجاد هر دو مواد سوخت ریاکتور و کلاهک‌های هسته‌ای به کار گرفته شود. گزارش‌ها می‌رسانند که پلیس هند یک هماهنگ کننده مشکوک حملات سال 2008 بر شهر ممبئی را گرفتار کرده است. در این حملات 166 تن کشته و اضافه 300 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری پرس تراست آف اندیا و بی بی سی گزارش دادند که منابع پلیس بازداشت ابو حمزه را تایید کردند. به اساس گزارش‌ها حمزه به تاریخ 21 جون در میدان هوایی بین المللی دهلی گرفتار شد. مقام‌ها میگویند او یک عضو مشکوک گروه لشکر طیبه مستقر در پاکستان است. رئیس جمهور جدید مصر محمد مرسی گفته است او خواهان گسترش روابط با تهران است. محمد مرسی در صحبت با خبرگزاری فارسی ایران گفت به منظور ایجاد توازن استراتژیک در منطقه می خواهد روابط مصر با ایران را تقویت کند. به دنبال انقلاب اسلامی در ایران و توافقنامه صلح میان مصر و اسرائیل، ایران و مصر در سال 1980 روابط دیپلماتیکشان را قطع کردند. ایران و مصر به عنوان بزرگترین کشورهای شرق میانه شناخته می شوند. رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند که بیش از 30 عضو اردوی سوریه به شمول شماری از افسران ارشد همراه با خانواده هایشان به ترکیه فرار کردند. خبرگزاری دولتی آنادولوی ترکیه گفته است 33 سرباز سوریه دیشب وارد ترکیه شدند. گفته شده است در میان آنها حداقل 2 دگروال نیز شاملند. در مورد شامل بودن یک جنرال سوریه در میان این افراد گزارش های زد و نقیض وجود دارند. شمار مجموعی این سربازان و خانواده هایشان حدود 220 تن خوانده شده است. ترکیه به بیش از 30,000 تن از اتباع سوریه پناه داده است. در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا از سوریه به خاطر سقوط دادن یک جت جنگی ترکیه انتقاد شد. به همین ترتیب این وزیران بر یک طبعه و 6 مؤسسه سوریه تعذیرات تازه وضع کردند. تا حال در این مورد جزئیات دادن نشده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا پیش از راه اندازی این نشست امروز به خبرنگاران گفت
فکر میکنم ما در معرض خطر بزرگ و خامت وضعیت و یا افزایش منازعه در سوریه قرار داریم. به همین دلیل بسیار مهم است تا در این نشست در لوکزامبورگ فشار بر رژیم اسد را همراه با وضع تعذیرات بیشتر افزایش بدهیم.
و دیشب ایتالیا هم به جمع تیم‌های پیوست که در دوره سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. ایتالیا در یک بازی دیدنی دیشب رقیبش انگلستان را 2-4 با ضربات پنالتی شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال باز کرد. سیرو یکی از باشندگان شهر روم پس از تماشای این بازی گفت
این را انتظار نداشتم. فکر میکردم خیلی با آسانی در این بازی پیروز خواهیم شد، زیرا ما تیم قوی بودیم و این حقیقت را در 120 دقیقه بازی ثابت کردیم. ما بهترین و برنده مقام قهرمانی مسابقات جام ملت‌های اروپا خواهیم شد.
اکنون ایتالیا در دور نیمه نهایی روز پنجشنبه در مقابل آلمان که 3 بار قهرمان اروپا شده به میدان خواهد رفت. از همراهیتان تشکر.
خبرهای منطقه و جهان را از احمد جعفر احمدی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است. در ادامه این ساعت که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. وزارت دفاع افغانستان ادعای پاکستان مبنی بر عبور افراد مسلح از مرز افغانستان به پاکستان و انجام حملات را رد کرد. وزارت مخابرات افغانستان از ضبط سیم باکس های غیر قانونی در افغانستان خبر داده است. یک مقام این وزارت میگوید
ما این پیش بینی می کنیم که امکان دارد با به کار انداختن همین وسایل و تجهیزات مخابراتی به خاطر ایجاد مشکلات و پرابلم های امنیتی هم صورت گرفته باشد.
ظریفه قاریزاده زن قریه‌دار در قریه نواباد ولسوالی نر شایی بلخ نامزد جایزه صلح شده است.
نماز خواندم مسئول با میکارای میباشم. یک تعداد کلانایی که در این منطقه سوره میبینیم که اول خیرتی چهار طرفی که بر ما میتن دومی از اینکه صبح کشتونیم بجا میشم اتر.
و باشندگان کابل از عدم کارکرد درست لابراتوارهای شخصی شکایت دارند. پروگرام های افتوار ما زن و زندگی و ورزش است. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی. ساعت 5:09 دقیقه. وزارت دفاع افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است که میگویند افراد مسلح با عبور از مرز افغانستان بر پسته های امنیتی در پاکستان حمله کردند. رسانه های پاکستانی از قول مقامات امنیتی پاکستان گزارش دادند که در این حمله 10 عسکر پاکستانی کشته شدند، اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این ادعای پاکستان را بی اساس میخواند. مقیم نائب در مورد تفصیل بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان این ادعای حکومت پاکستان را رد کرد که گویا جنگجویان مسلح از افغانستان سرحد را عبور کرده در خاک پاکستان بر نیروهای امنیتی این کشور حمله کردند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت چنین گزارش ها کاملا بی اساسند. سخنگوی وزارت دفاع در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت داخلی شکایتش را به خاطر حمله جنگجویان افراطی بر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه دیر اولیا ابراز نموده است. رسانه های پاکستان گزارش دادند که عبدالرحمن ملک با مقامات امنیتی افغانستان تماس گرفته شکایت پاکستان را روی این حادثه ابراز نموده است. او مدعی است مقامات افغان نتوانستند که از عبور این جنگجویان به پاکستان جلوگیری کنند. گفته می شود بیش از 100 تن از جنگجویان طالبان از افغانستان وارد خاک پاکستان شده و 3 پسته نظامی را مورد حمله قرار دادند. مقامات پاکستانی گفتند که در این حمله که دیروز رخ داد حداقل 10 سرباز کشته شدند. مقامات نظامی میگویند که در این درگیری ها که در منطقه دیر اولیا رخ داد حداقل 15 حمله کننده طالبان هم کشته شدند. روزنامه دان پاکستان گفته است نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه سرحدی میان افغانستان و پاکستان مصروف گزمه بودند که مورد حمله این افراد قرار گرفتند. سراج الحق یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستانی در منطقه ملکند در صحبت تلفنی با رادیو مشل مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. اما قبل از این مقامات افغان گفته بودند که باشنده های ولایت کنر و نورستان افغانستان که با این مناطق سرحدی پاکستان هم مرزند شکایت داشتند که از خاک پاکستان مورد حمله هاون قرار می گیرند. فضل الله وحیدی والی کنر روز جمعه گذشته در مصاحبه به رادیو آزادی گفت که تا هنوز این حملات بر مناطق مسکونی این ولایت ادامه دارد. او گفت که موضوع را با مقامات حکومت مرکزی نیز در میان گذاشته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:12 است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از ضبط شماره از سیم باکس های غیر قانونی در کابل خبر داده است. مقام های این وزارت میگویند با کشف این سیم باکس ها برخی دیگر از وسایل مخابراتی نیز به دست آمده و یک تن در پیوند به این قضیه بازداشت شده است. به گفته مقامات وزارت مخابرات از سیم باکس ها ممکن است در زمینه اخلال وضع امنیت در افغانستان هم استفاده شود. با گزارش از ستار فروغ توجه کنید.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید با آنکه از دستگاه‌های سیم باکس ظاهراً برای مقاصد اقتصادی استفاده می‌شود، اما به گفته این وزارت بیم آن نیز موجود است که از این سیم باکس‌ها استفاده‌های ضد امنیتی ملی این کشور نیز به عمل خواهد آمد. اداره تنظیم خدمات مخابراتی وزارت مخابرات یا اترا میگوید با تازگی 6 سیمباکس غیر قانونی را در نواحی 4 و 11 شهر کابل ثبت کرده است. خیر محمد فیضی معاون اداره اترا به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت که با کشف این سیمباکس ها برخی دیگر از وسایل مخابراتی و 273 سیمکارت شبکه MTN نیز به دست آمده است. به گفته آقای فیضی یک تن نیست در ارتباط به این مسئله گرفتار گردیده است. او به ادامه گفت
کشورهای منطقه و همین قسم یک تعداد کشورهای دنیا در امورات افغانستان مداخله میکنن. متاسفانه که وضع افغانستان هر روز به طرف خرابی میره و ما این را پیش بینی میکنیم که امکان داره با به کار انداختن همین وسایل و تجهیزات مخابراتی جدا از سیستم های مجوز اینا که فعالیت میکنه، از این وسایل و تجهیزات به خاطر ایجاد مشکلات و پرابلم های امنیتی و فعالیت های به ضد منافع و مصالح ملت افغانستان و دولت افغانستان هم صورت گرفته باشه.
آقای فیضی علاوه کرد که حدود 50 سیم باکس غیر قانونی طی 4 سال گذشته در افغانستان ضبط شدند. بر مبنای معلومات وزارت مخابرات در سیم باکس ها سیم کارت های مخابراتی جابجا شده و از طریق ساتلایت با شبکه های بین المللی وصل می شود. مقام های وزارت مخابرات می گویند از این دستگاه ها نه تنها در فعالیت های تخریبی استفاده می شود، بلکه موجودیت این دستگاه ها خسارات مالی را به دولت و شرکت های مخابراتی در افغانستان نیز به بار می آورد. در همین حال شماری از کارشناسان مسائل امنیتی در افغانستان نیز تایید می کنند که از سیم باکس های غیر قانونی در انجام اعمال تروریستی و جنایی استفاده می شود. جنرال عبدالواحد طاقت یکی از این کارشناسان
سیم باکس ها غیر قانونی که در افغانستان به شکل دزدانه فعالیت میکنه و این در اعمال تخریبی چریکا و گوریلاها بسیار نقش عمده داشته، بعض اشخاص افراد در اختطافات استفاده میکنه.
از سوی دیگر گفته میشود از سیم کارت های راجستر نشده شرکت های مخابراتی در افغانستان نیز در ناامنی ها و اعمال جنایی و آزار و اذیت مردم در این کشور استفاده میگردد. بانک وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در گذشته از یک سلسله اقدامات در زمینه جلوگیری فروش سیمکارت های راجستر نشده سخن زده است، اما هنوز هم می توان سیمکارت های وابسته به تمام شرکت های مخابراتی این کشور را در بازارهای افغانستان بدون ارائه اسناد به دست آورد. اما وزارت مخابرات افغانستان می گوید اگر شرکت های مخابراتی این بار به این مسئله توجه جدی نکنند، در آینده نزدیک از سوی این وزارت جریمه خواهند شد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی. ظریفه قاری‌زاده که نامزد جایزه سال باشد، قریه‌دار بیش از 600 خانواده در قریه نواباد ولسوالی نرشایی ولایت بلخ می باشد. خانم قاری‌زاده همکنون در قریه نرشایی ولایت بلخ زندگی می کند و ریاست شورای زنان را نیز در این ولسوالی به دوش دارد. ظریفه قاری‌زاده زن است که در ماه گذشته از چنگ روبایندگان در هتل تاجیکان جبل سراج که قصد غرق کردن وی در دریا را داشتند نجات یافت. درباره زندگی و فعالیت‌های این زن نیرومنده 51 ساله که کاندید جایزه سال است بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف لطیف سحاک بشنوید.
ظریفه در مورد کار روزانه اش می گوید ساعت 8 صبح به کار می رود و سمت وای قریه‌داری است، اما روزه از مردم درباره مشکلاتشان می پرسد. مردم در انتخابات ولسی جرگه به من رای داده بودند و بعد از آن که من برای منطقه خود درخواست انرژی برق کردم و پذیرفته شد، مردم مرا به ولسوالی معرفی کردند و مرا به صفت قریه‌دار انتخاب نمودند. امروز نزدیک به 700 خانواده از روشنی برق استفاده می کند که با تلاش ظریفه به این منطقه روشنی آمده است.
از صبح که خدا خدا قبول بکنه نماز خواندم، مسئول با میکارای می باشم، اما یک تعداد کلانایی که در منطقه صبح میبینیم که اول خیرتی چهار طرفی که برام میتن، دومی از اینکه صبح که 8:30 بجا میشه ما تعریف وظیفه میرم، وقتی که وظیفه رفتم دیدم که کدامش بهتر خوبتر است که ما باید کوشش به مو داشته باشم، اما را زودتر کوشش میکنم.
ظریفه ادعا دارد در کارش موفق است. او میگوید تشویق مردم هم با من بود. وقت مردم با من است، به همین اساس است که من با این جایزه کاندید شدم. ظریفه در مورد شناسایی جایزه خودش نیز نمیداند به کدام جایزه و به چی نام از وای ستایش صورت گرفته است.
تو وقتایی بوده که از آلان دیدن ما آمدن اینجا، همراهی ما مصاحبه کردن، دیگه پشت سر گوشی یک ساعت 30 دقیقه پشت سر گوشی مصاحبه میکردن، از آلمان از ما مصاحبه اشتا دو روز سه روز همراه ما جایی که کار کرده بودم اینا رفتن، که از در شوبی رئیس صاحب رفتیم ریاست برق که اما رئیس صاحب بسیار صفت کردن. البته از توسط اینترنت اینا ما را دیده کنید.
ظریفه میگوید 51 سال دارد، تا صنف 5 آموزش دیده، شمار اولادهایش با 15 تن میرسد. ظریفه مشکلات مردم محلش را با کمک شورای مردمی حل و فصل میکند. وی در زمان طالبان نیز کار میکرد. نامبرده میگوید طالبان در مورد نویت کارکردهای او و شوهرش مشکوک بودند، اما زمانی که مطمئن شدند ما کار خلاف انجام نمیدهیم، برای من گفتند تو باید کار را ادامه بدی. و میگوید صلح نیاز من است و صلح که بود امنیت است و کار خود را شب و روز انجام داده می توانیم. نامبرده میگوید نبود امنیت باعث شده تا ما را به دریا بیندازد. ظریفه از واقعه بده که در نبود امنیت برایش اتفاق افتاده قصه می کند.
که آمدیم در هتل تاجیکان دنان خوردن، وقتی که دنان خوردن اینجا آمدیم ما را در ایدم نشان برد و آخر برد شان، اما این آمد تو چپ یک قسم دیگر رقمشان بود، در قسمت چای خورده خلاصی بود که چهار نفر داخل اتاق شد. چهار نفر شدن موتروان از پیش ما بردن، وقتی که مرا با یک سیستمی از رای بیرایی از رای ورسی مرا بالا کردن در موتر انداختن، باز مرا بردن در قسمت را دست ما که چادرم بسته کردن، بعد از لب دریا که رسیدیم قدیفه شسر شواز کرد، یکی که به نام بیادر قماندان رشید بود و به قتل ما بود که آل فهمیدم اول نمی فهمیدم، یکی دیگه امو خود چوکیداری امو اوتل.
ظریفه از ده ها سال بدین سو در فعالیت های اجتماعی به نفع منطقه خود کار میکند و نشست های کاری با مردم را در خانه خود برگزار میکند. ظریفه معتقد است که زنان باید اکنون از حقوقشان دفاع کند. به نظر او زمینه همه چیز مهیا است و زنان باید کار کند و خودکفا شوند. وی میگوید چند سال قبل وقت در این محل آمدم مسجد نبود. اکنون مسجد را اعمار نموده و پنج وقت نماز خود را در مسجد ادا می نماید.
در باره زندگی و فعالیت های زن قریه دار در ولایت بلخ شنیدید که نامزد جایزه سال می باشد. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که لابراتوارهای شخصی با وجود اینکه پول زیادی از بیماران اخذ میکنند اما تشخیص آنان درست نمیباشد. مسئولان این لابراتوارها این مشکل را میپذیرند اما میگویند که آنان افراد مسلکی در این بخش ندارند تا بیماری را به صورت دقیق تشخیص نمایند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان این مشکل را به صورت مشخص رد نکردند اما میگویند که فعالیت این مراکز صحی از سوی آنان بررسی میشود. تفصیل بیشتر در این باره در گزارشی از فرشتن ادا.
شماره از باشندگان شهر کابل میگویند به دلیل پایین بودن کیفیت کار لابراتوارهای شخصی در کشور آنان مجبورند تا به خاطر تشخیص مشکلاتشان به کشورهای همسایه بروند. این باشندگان میگویند که لابراتوارهای شخصی با آنکه از مریضان پول زیاد اخذ میکنند اما تشخیص این لابراتوارها درست نمیباشد. به صدای دو تن از کسان گوش میدهیم که در این مورد شکایت دارند.
ما خودمم تکلیف داشتم دیگه، از خانوادم تکلیف داشتن، به خاطر معاینات میرفتیم اگه اونجا هدف عزیز که تشخیص درست نمیکنن، به خاطر از این نمیکنند که در یک جایی تشخیص میکنی یک چیز میگه و در دیگه جایی میری دیگه چیز میگه. یعنی می تشخیص شانه هیچ درست نیست، باید تشخیص صحیح کنن که کس بفهم وقت در اینجا تشخیص میکنی هیچ چیز نی، در پاکستان میری که تشخیص صحیح یک چیز دیگه میبره.
بسیار مریضی ها تشخیص کردن برام یک مریضی نی، اما وقتی که به هند رفتم چک عمومی کردن معاینات کردن اون مریضی که در کابل تشخیص یابد یکیش نبود در وجود ما.
باشندگان شهر کابل میگویند لابراتوارهای شخصی در کشور وسایل پیشرفته در اختیار دارند اما نمی توانند امراض را به صورت درست تشخیص بدهند. مسئولان لابراتوارهای شخصی در کشور برخی از این انتقادات را میپذیرند و میگویند که افراد مسلکی ندارند تا امراض را به صورت دقیق تشخیص بدهند. مالکین دو تن از لابراتوارهای شخصی در مورد چنین میگویند.
اکثرا از پاکستان می باشد که اونا تقریبا 6 ماه الی یک سال کورس می خوانند، بعد از اون میان دیگه بر سر افغانا تبابت می کنند. تشخیصش بر شما معلوم است که اکثرا مردم از لابراتوارها شکایت می کنند که نتیجه از ایجا با ایجا این تو تفاوت می کند، جای دیگه رفتیم نتایج اول لابراتوار ما که جای دیگه اینی چیز بوده.
کسای سن غیر مسلکی است، یا به نام پاکستانی یا به نام هندی یا به نام دیگر، مشکل کس از طرف وزارت سپام است که اونا کنترل نمی کنند، خصوصا از پانسیون شخصی کسایی که فارغ میشن اسناد ندارن.
در این حال برخی از مالکین لابراتوارها میگویند که وزارت صحت عامه کشور از فعالیت لابراتوارهای شخصی به صورت درست بررسی نمی کند و در بعضی از لابراتوارها افراد غیر مسلکی کار می کنند. اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کار لابراتوارهای شخصی را بررسی می کنند و این مشکلات به صورت استثنایی در برخی از لابراتوارها وجود دارد. عبدالله فهیم مشاور وزارت صحت عامه بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو در این مورد چنین گفت.
سر مزیاد ایر هم رد نمی کنم که در بخش جرای تشکیق برای کسایی که کار می کنن یا کسانی که تصدیق را کردن یا واقعی تصدیق ایران یا پاکستان شهد داشته، یعنی شاید موارد استثنایی باشه. آیتهای قوانین، آیتهای ریاست طب معالجوی منظم از تمام تشبسات خصوصی صحی بازرسی می کنن از جمله لابراتوارها. شاید در بعض موارد استثنایی باشه بعض افرادی که با ساده از شناختهای شخصی، اما به صورت عامش وزارت صحت عامه وقت اجازه بازگشایی این مراکز میته تمام اسناد تکمیل میشه و ثبت دفتر میشه.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی دیپارتمنت ارزی خدمات صحی وزارت صحت عامه، در حال حاضر 93 لابراتوار خصوصی در مرکز و 112 لابراتوار خصوصی در ولایات فعالند. با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان همواره از تلاش هایشان به هدف گسترش ارزی خدمات صحی صحبت میکنند، اما به گفته مردم ارزی خدمات صحی از لحاظ کیفیت در سطح پایین قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:24 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، اینک به فشرده برنامه آزادی و شنوندگان درباره سیلاب‌های اخیر در ولایت افغانستان و عواقب سیلاب‌ها همراه با پیام‌های شنوندگان گوش دید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. این برنامه آزادی و شنوندگان به شکل خاص و مختصر حاوی پیام ها در مورد سیلاب ها تهیه و بدون نوبت نشر می شود. امیدوار هستیم تا توجه مقامات مربوطه به مشکلات سیلاب زده ها جلب شود.
سلام علیکم، عبدالله هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یفتل پایان، قلعه ارکشلاق. سیلابای روز گذشته تقریبا قلعه اناردره و قلعه توغه، قلعه دلیراز که مربوط ولسوالی یفتل پایان ولایت بدخشان را بسیار خسارتمند ساخته و به تعداد 10 نفر تقریبا زیر خاک گل در قریه توغک مانده و به تعداد صدها جریب زمین زراعتی و باغهای مثمر و غیر مثمر تقریبا 20 خانه مسکونی را از بین برده و مردم فعلا مصروف به کشیدن اجسادی که
خدا داد پیکار هستم از ولسوالی طالب و برفق ولایت بغلان. از دره اشرف به تماس میشم. شب گذشته سیل تباکون از دره کلالسنگ جاری شده که ادارها درخت مثمر و غیر مثمر را با خود برده و تقریبا تعداد 40 یا 50 خرمن گندم مردم را از بین برده و با خود گرفته برده و تماما زمین های زراعتی آنها را تحت سیل و پوشش گل و لای و سنگلاخ قرار داده که اصلا قابل دوباره بازسازی نمی باشد و خصوصا رای رفت و آمد آنها به کلی قطع است.
بله، سلام علیکم آقای نظر، من سهراب بیگ از ولایت بامیان ولسوالی کامد به تماس شدیم. شازیات شدید بارندگی شد، سیلاب آمد، چندین منطقه ولسوالی کامد در سیل برده، راه بند است.
ولایت بدخشان ولسوالی آوان قیره یاسی، در قیره یاسی مدت دونشابای دل به طرف سیلاب زیاد جاری شده. از ولایت خور تماس دارم اینکه مسیر هرات خور تمام جا سیل مرد خود بیران شده. ولسوالی شهرک چشت تا مسیر خود شمال ولسوالی شهرک یک بازار به نام دهن نرغیت می شود که بیش از 20 دکان، 4 پای ماشین آسیاب، 2 دکان مکانیکی توسط سیلا بیران گردیده. شهرهای عمومی هرات و خور هم برای ترافیک توسط این سیلا مسدود گردیده. امید می شود که دولت ما به توجه ای را به این داشته باشند.
از ولایت بغلان سوال تبرفه قریه کمیشه به تماشنه یاد دارم تنان رای ترانسپورتی ما بند است از تاثیرات آبخیزی و مواد خوراکی که بلند رفته بخاطر را بندی یک قطر روغن نکمیت بینیم از عرفانی همه چیزا مواد خوراک بلند رفته.
ما تخوا صحبت میکنم در تخوا رمی باران شدید شده، طوفان بسیار، همی خسارت جانی مالی بسیار زیاد که از تخار صحبت میکنم. یکی از باشندگان همین محل تخار هستم، بسیار احتیاج اول دادم.
اسم من عبدالخدیر، از ولایت بدخشان ولسوالی یفتل پایان قریه شکرلب. بارندگی شدیدی به وقوع پیوست که به صدها هزار جریب زمین زراعتی و باغیات به اثر سیلاب کاملا تخریب گردیده است.
این جانب آجی نصرالله، باشنده ریای پایوشان ولسوالی چهارصدای ولایت غور، احترامات خیش را به پیرو آزادی تقدیم. عصر روز چهارشنبه تاریخ 31/3/1391 بالای قریه من دارم شدید ریزش گرفته در نتیجه بسیار بزرگی از طرف جنوب قریه سیلاب طوفانی سرازیر شده که به اثر اون سیلار 42 فدر گبیده که تمام دار و ندار مایان به زیر و تعداد زیادی از مواشی مایان تلف گردیده. پیوسته ولسوالی چهارصدا را اطلاع داده، هیئت اعزامیشان حاضر صحنه گردیده و از خانه ها فیلم برداری کردن که ما عجلتا به کمک های اضطراری از ادویه و لباس و غیر از مواد خوراکی ضرورت داریم. تا کنون هیچ توجهی درباره صورت نگرفته.
از پیام های شما.
داوود زمین کنسلو خبری کنم زمان پیغام دید از آبی را دوست پیدا کنم شنست بسید در پاکستان زحلیم او ترخیر شبکه تایسای بیا زمان خاورا پر توغنده بحلی ولی زمان در گران پیواد افغانستان در کنر سیما دوی در توغنده عدف نان بیا را غلی ده زد در افغان ورسمشر تخیل کنم چی پاکستانی دیپلماتان و سرا پدی بارکی زغر در خبری وکری مون ملت هیچ شی ندارو که من پاکستان پا متقابل زواب برکنو تخبل در جمهور تخوارم شد دیپلماتیک در حل نار دیتا پیدا کری.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 53 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید. از احمد جعفر احمدی.
وزارت دفاع افغانستان ادعاهایی را به اساس خواند که گویا دیروز ده ها طالب از افغانستان وارد پاکستان شدند و بر پوسته های نظامی آن کشور حمله کردند. به گفته مقام های پاکستان در این حمله 10 سرباز پاکستانی کشته شدند. بیش از 40 افسر پلیس امروز در ولایت هلمند مسموم شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت این افراد در اکادمی پلیس شهر لشکرگاه احساس سردردی و سپس استفراغ کردند. گزارش ها می رسانند که پلیس هند یک هماهنگ کننده مشکوک حملات سال 2008 بر شهر ممبئی را گرفتار کرده است. رئیس جمهور جدید مصر محمد مرسی گفته است او خواهان گسترش روابط با تهران است. در نشست امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا از سوریه به خاطر سقوط دادن یک جت جنگی ترکیه انتقاد شد. رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند که بیش از 30 عضو اردوی سوریه به شمول شماری از افسران ارشد همراه با خانواده هایشان به ترکیه رفتند. و قرار است در دور نیمه نهایی جام ملت های اروپا به روز چهارشنبه اسپانیا و پرتغال وارد میدان رقابت شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:32 دقیقه است و در ادامه این ساعت شنونده دو پروگرام هفته وار هستید. پروگرام ورزش و همان خود توجه کنید به زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرانقدر برنامه زن و زندگی، خوشحالیم که با سپری شدن یک هفته با یک برنامه دیگر با شما هستم. در این برنامه درباره کار و فعالیت انجمن رهنمای خانواده و اینکه وقفه میان ولادت های مادران چقدر در کاهش میزان مرگ و میر مادران مؤثر است.
چرا طفل زیاد مادر زیاد دردمند می سازد، تاثیر خودشان رسیدگی نمی به خوراکشان و پوشاکشان و همه چیزشان.
ولی در آغاز توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم می‌کند.
حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان هفته قبل ضمن سخنانش در یک نشست گفت که خانه های امن به محل فحشا و بداخلاقی برای تعداد ما بدل شده است. آقای غالب همچنان گفته است که این خانه ها خلاف فرهنگ اسلامی بوده و موجودیت این خانه ها باعث تشویق زنان به فرار از منزل می شود. اما وزارت امور زنان و شماری از نهادهای مدافع حقوق زن می گویند که خانه های امن محل مناسب برای زنانی که بنابر مشکلاتی از خانه فرار می کنند می باشد و در این مرکز هیچ گونه فساد اخلاقی وجود ندارد. سعیده مژگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان در صحبت با رادیو آزادی یک سلسله مشکلات را در این خانه ها پذیرفت، اما او وجود فساد اخلاقی را در این محلات رد کرد. وزارت امور زنان میگوید خانه های امن برای زنان مثل سحرگل و نادیه و شماری از زنانی که بر آنها خشونت و تجاوز صورت گرفته و جانهایشان در خطر است محل مناسب برای زندگی آنان میباشد. در هفته ای که گذشت غزاله جاوید هنرمند پاکستانی در شهر پشاور پاکستان از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. طبق گزارش ها همسر سابق غزاله به همراه دو نفر دیگر وارد خانه وی شده و با مرمی او را به قتل رسانیده است. غزاله جاوید که به زبان مادریش یعنی پشتو آواز می خواند و اهل دره سوات پاکستان بود، حدود 6 سال پیش به خاطر یک حمله نظامی طالبان در این منطقه شهرش را ترک کرد و به پشاور رفت. خانم جاوید یک بار هم به خاطر تهدیدها مجبور شده بود که آوازخوانی را کنار بگذارد. او با تاجر به نام جهانگیر ازدواج کرد، ولی گفته می شود که پس از مدتی از هم جدا شدند. غزاله جاوید در 3 سال اخیر شهرت بیشتر کسب کرده و بیشتر در تلویزیون ها ظاهر می شد و برای اجرای کنسرت و برنامه ها به افغانستان سفر می کرده و علاقمندان زیادی داشته است. و در دومین دور مسابقات پاورلیفتینگ زنان که هفته قبل در کابل دایر شده بود، 6 چهره برتر به تیم ملی راه یافت. با گفته ای مسئولان، این رقابت ها که میان 70 تیم ورزشکار از ولایت کابل، بامیان، هرات، دایکندی و بغلان راه اندازی شده بود، 2 روز ادامه داشت. قرار است این ورزشکاران برتر در مسابقاتی که در ماه سنبله در قزاقستان برگزار می شود اشتراک نمایند.
ما به خاطر اومدیم که وقفه بین اولادت خود پیدا شد. 6 اولاد دارم، بسیم هسته، طفل کلان هم 7 ساله هسته، طفل خوردم هم 2 ساله هسته. اولادم که اولاد آورد باید برش چیز رسیدگی بتانه. مادرها قصد خفصیر نمی کنم. باید از توجه از خودم باشن، از اولاد خودم باشن. لکم میگن زندگی آرام همون خوبتر هسته. هر خلاف طفل زیاد شما خود جنجال و فامیل زیاد شده میرن. همون خود پروبلم زیاد شده میرن. چرا طفل زیاد مادر زیاد دردمند میسازه. تأثیر خودشان رسیدگی نمی به خوراکشان، به پوشاکشان، به همه چیزشان.
این صدای مریم یکی از مادرانی بود که به خاطر گرفتن مشوره به انجمن رهنمای خانواده افغان در شفاخانه ملاله کابل آمده بود. به گفته این زن، او 6 اولاد دارد اما حالا می خواهد وقفه میان ولادتهایش به وجود آید. راحله زن دیگر است که او نیز می خواهد مدت اولاد به دنیا نیاورد، زیرا به گفته خودش دکتران برایش گفتند که او کم خون شده است و هرگاه طفل دیگری به دنیا بیاورد امکان دارد برای خودش و یا طفل او مشکلی به وجود آید. وی میگوید:
ما خودم مالاته که برام پیدا میشد باز رفتم پیش دکتر، گفت که کم خون هستی، یعنی کوشش نکنی که دیگه طفل بیاری. طفلم که بیاریم یعنی معیوب می به دنیا یا سوی شکل می. باز به خاطر از این می دیگه ما بسیار میترسیدم که باید دیگه من طفلم نبرم. دیگه بازم شکر دو تا دختر است، 4 بچه است، دیگه نمیخوام که دیگه طفل
چطور از فامیل خسران تا از مامانت نمی کنن؟
نینی و مامانت فامیل روشن فکر استن، میگه که یعنی خودت خراب شدی، اما که خیلی ببینی که یعنی نی اولادا رو تعلیم در مکتب شامل کردیم، مثلا در کورس از خوش هستیم، دیگه طفل نیار پارزادیم است، اونو زیاد طفل میره خوش داره فامیلش، اما در ضمن از زیاد مریضی های دیگه داره. حتی در اینی میامله داری خود پایش فرد شد، پایش فرد شد دیگه، اوکالی گفتی باید نبری، 6 اولادم داری، بازم هفتم باریشون به دنیا آمد، اما پایش فرد شد.
انجمن رهنمای خانواده افغان که در سال 1347 هجری شمسی تأسیس شده است، خدمات آن بیشتر در ساحه صحت باروری مادران می باشد. این انجمن اخیراً عضویت فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده را حاصل کرده است. فعالیت های انجمن رهنمای خانواده در زمان جنگ های افغانستان بعد از مدت توقف در سال 2002 میلادی دوباره به فعالیت آغاز کرد. خدمات این انجمن در 4 مرکز صحی در کابل و همچنان در ولایت هرات، بلخ و جلال آباد جریان دارد. دکتر فوزیه نوری، عامر بخش انجمن رهنمای خانواده افغان در شفاخانه ملاله در کابل، درباره خدمات این انجمن توضیح می دهد.
پلی ازی که فامیل پلانینگ میتودایش توضیح میکنیم، مراجعین مصاب خشونت میشه، خشونت های خانوادگی را کار میکنیم، مثلا تست های اچ آی وی به صورت رایگان اینجا قابل دسترس هستند و همچنان جوانانی که مواجه به خشونت میشه یک جای مشوره دهی میدانیم که برای جوانان بکنه. میتودای فامیل پلانینگ که ما در اینجا استفاده میکنیم، مثلا برای خانمایی که ولادت میکنن یک وقفه بین اطفالشان باشه، به خاطر که مادر بتونه درست
روسی هم شیردگی خدا به پایان برسانه و طفلم بتونه در شیر مادر خدا بگیره. حداقل میتودی که میگیرم فاصله بین دو عمل یک مادر 2.5 تا 3 سال باید باشه که در اینجا ما مثلا تابلت ها داریم که خانم میتونه استفاده کنه و همچنان پیچکاری به زبان هم بگیم که خانم ها بهشون تطبیق میشه که اونا هر کدام به مدت 3 ماه میباشه که مثلا تطبیق آیدی داریم و همچنان استفاده از کاندوم چیزی است که قابل دسترس است برشان از استفاده کنند.
خانم نوری می افزاید میتود هایی که آنها برای مادران ارائه می کنند می توانند از مرگ و میر مادران جلوگیری نماید. به گفته خانم نوری روزانه به تعداد 75 تا 80 زن نزد آنان مراجعه کرده و از خدمات و مشوره های آنان در رابطه با امراض HIV یا ایدز و صحت مادران مستفید می شوند.
از مناطق دوردست مثلا از درای پغمان، از شیوکی، بگرامی، از خود کابل، از همی تمام مربوطاتش اینجا میمهده حوصتش هم میتنه که روزانه به 75 لاشتاد برسه. بگو تو یگان روز ما مثلا میش 96 تا 101 102 خانم ها میرسه. در غیر از ما دو تیم موبایل هم داریم که موترهای سیار هستن که در قسمت دی سبز و دشت برچی مناطق خلای بادرخان یا اونا هم فعالیت دارن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. میل به داشتن فرزندان زیاد در میان مردم افغانستان هنوز هم وجود دارد. فرهنگ داشتن فرزند بیشتر مایه افتخار خانواده و نشانه مردانگی مرد در خانواده های افغان به شمار می رود. هنوز بسیارند مادرانی که 10 و یا بیشتر از آن اولاد به دنیا آوردند، اما با گذشت زمان این ذهنیت آهسته آهسته تغییر کرده و اکنون شماری از مادران شهرنشین نمی‌خواهند که اولاد زیاد به دنیا بیاورند. نسیمه مادر است که 12 فرزند به دنیا آورده است، ولی او قصه می‌کند که حالا فرزندانش خوش ندارند که اولاد زیاد به دنیا بیاورند.
سابقه تو رواج بود که هر کس همی اولاد زیاد می آورد، همی رواج بود، آرامی بود، بیغمی بود، داد 12 تا می آوردن. خودم اینه می آورد زنده باشه نک شکر اولادای ما 12 دادن اولاد خودم آوردم. خوب است مادر پدر خوش دارم اولاده، ولی نمیشه مادرش از بین میره. این حالا می دتا یا 3 تا این حالا اولادای خودم دمستر یا دتا یا 3 تا دارم. در این شرایط اینو می خواهد بست.
به گفته مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان، با وجود برنامه‌های آگاهی‌دهی هنوز هم فیصدی بیشتر مادران نمی‌خواهند که به مراکز مشوره‌دهی مراجعه کنند که از این رو سالانه مادران و کودکان زیادی تلف می‌شوند. مسئولان انجمن رهنمای خانواده می‌گویند که خدمات آنان مطابق پلان‌های وزارت صحت عامه تطبیق شده و هدف آن پایین آمدن میزان مرگ و میر مادران در افغانستان می‌باشد. دکتر ناهید امان، یکی از مسئولان دفتر مرکزی انجمن رهنمای خانواده افغان، در این باره میگوید:
هدف به طور کل پایین آمدن مرگ میر مادرها. سروی که در سطح افغانستان شده بود، ما در 100,000 خانم 16,000 خانم جانشان از دست میدادن در سر ولادت های پی در پی، البته و یک تعداد اختلاطات دیگر هم بود، و از او خاطر ما می روش ها قبلا هم بوده، قبلا هم استفاده میکردن و حالا استفاده میکنن. ما ماهانه تقریبا 2,000 خانم خصوصا روش های فامیلی پلان یا روش های فاصله دهی که هست، ما یک طرز عمل داریم که امرای مراجعه کننده در هر شفاخانه ما مصاحبه میکنیم بعد از اینکه خدمات رو میگیرن. تقریبا 80% دمی مراجعین از خدمات انجمن رهنمای خانواده راضی بودن، و در پالوی ازی که ما خود ما اسسمنت میکنیم یا ارزیابی میکنیم، از طرف انجمن بین‌المللی رهنمای خانواده هم ما سالانه همصد دفتر مرکزی ما ارزیابی میشه، به خاطر از اینکه ما آیا میتونیم خدمات با کیفیت برای مراجعین برسانیم. یعنی دیگه فعالیت های ما را کوشش میکنیم که در ولایات دیگر مطابق هم پالیسی استراتژی وزارت صحت عامه ما وسط بده.
ولی او از مشکلات کمبود پرسنل صحی و دکتران زن در آن مناطق یادآوری کرده، گفت که این موزل خدماتشان را به کندی مواجه می‌سازد. ما مشکلات کمبود پرسنل صحی و دکتران زن را در مناطق دورافتاده افغانستان با وزارت صحت عامه در جریان گذاشتیم. دکتر نازیه، یکی از مسئولان وزارت صحت عامه در بخش صحت باروری مادران، گفت که این وزارت برنامه‌هایی را به خاطر تربیه قابله‌ها و کارکنان صحی در خود محلات در نظر گرفته است که اکنون این برنامه‌ها جریان دارد.
خب در این قسمت انترونشن یا مداخله وزارت سرطومایی است که کارکنای صحی جامعه که از خود از اون منطقه هستن اونا امونجا آموزش دیدن و میتونن که حد اقل یا بسیار خدمات اساسی اولیه را اونا برای منطقه که زندگی میکنن عرضه کنن. یک رای حل است و رای حل دوم زیاد وزارت سرطومایی کوشش میکنه که پروگرام های کمیونیتی میدوایفری یا قابله های به سطح جامعه که از خود از اون منطقه باشن دمونجا آموزش ببینن و پس برای خود منطقه دمو کلینیکا خدمات ارزه کنن. تا فعلا اینمی پروگرام های است که وزارت سرطومایی روی دست داره و بالای از این کار میکنن تا باشه همین خدمات به شکل دوامدار و پایدار باقی بمانه.
با گفته مسئولان هدف از برنامه های تنظیم خانواده صحت و سلامت مادر و کودک از طریق آگاهی دهی و فراهم آوری خدمات تنظیم خانواده می باشد. در حال حاضر در روش پیشگیری از حاملگی وجود دارد که در نمایندگی های انجمن رهنمای خانواده که در شماری از مراکز صحی مرکز و ولایت این کشور موجود است به صورت رایگان به مردم توزیع می گردد. برنامه کلونی زن و زندگی به پایان می رسد. اگر به ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه ورزش این هفته. در این برنامه پیروزی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در برابر قطر میشنویم.
تیم جوانان پایین تر از 19 سال افغانستان دیروز در یک دیدار با قطر که داشت توانستن که کشور قطر را شکست بدن.
و همچنان از شور و هیجان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا خبری میگیریم. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی. تیم کرکت جوانان 19 سال کشور در رقابت‌های آسیایی در مالیزیا تیم کرکت قطر را با تفاوت 182 دوش شکست داد. افغانستان در 47 آور با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست 309 رنز برای تیم قطر هدف تعیین کند. اما در مقابل تیم قطر با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست تنها 127 رنز به دست آورد. در این رقابت‌ها 8 کشور آسیایی در دو گروه با هم رقابت می‌کنند و در گروه B افغانستان در مقابل بنگلادش، قطر و سریلانکا قرار دارد. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. یکشنبه شب ایتالیا هم به جمع تیم‌های پیوست که در دور سیمی فاینالی و نیمه نهایی جام ملت‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. ایتالیا در یک بازی دیدنی رقیبش انگلستان را 4-2 با ضربات پنالتی شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال باز کرد. در 120 دقیقه بازی توپ وارد دروازه هیچ یک از این تیم‌ها نشد و بازی با ضربات پنالتی کشانیده شد. بوفون دروازه‌بان با تجربه ایتالیا به خوبی از گل تیمش دفاع کرد و با دفع یک پنالتی در این پیروزی تیمش نقش مهمی را بازی کرد. روز چهارشنبه تیم فوتبال پرتغال شاید دشوارترین بازیش در جام ملت‌های اروپا را انجام دهد، زیرا این تیم در مقابل قهرمان جهان و مدافع مقام قهرمانی در اروپا یعنی اسپانیا به میدان می‌رود. از همین اکنون همه متوجه کریستیانو رونالدو ستاره پرطرفدار تیم ملی پرتغال هستند، اما ایکر کاسیاس کپتان تیم ملی اسپانیا که در تیم ریال مادرید همراه با رونالدو بازی می‌کند گفته است فکر می‌کند رونالدو در بهترین نرم خود قرار ندارد و نمی‌تواند اسپانیا را با شکست مواجه سازد. همچنان پدرو رادریگز بازیکن تیم ملی اسپانیا که در تیم بارسلونا بازی می‌کند گفته است می‌داند چگونه مانع گلزنی کریستیانو رونالدو شود. و استیفن جرارد کپتان تیم فوتبال انگلستان گفته است با شکست تیمش در مقابل ایتالیا قلب وای شکسته است. جرارد گفته است ما با سربلندی به کشور خود برمیگردیم، اما بدون شک که ناراحت هستیم و قلب همه اعضای تیم ما شکسته است. همچنان وین رونی ستاره دیگر تیم فوتبال انگلستان گفته است که از بابت شکست تیمش خیلی ناراحت است، اما با سر بلند به انگلستان برخواهد گشت. رونی گفت هیچ کسی در این تورنمنت انتظار بهتر از این از ما نداشت، ولی ما ثابت کردیم که تیم خوبی هستیم. این دو ستاره تیم ملی فوتبال انگلستان پس از شکست تیمشان در مقابل ایتالیا در جام ملت‌های اروپا این سخنان را گفتند. پیش از اینکه در رابطه با مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا بیشتر بشنویم، از پیروزی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در مقابل قطر خبر میشیم. افغانستان در 47 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست 309 رنز برای تیم قطر هدف تعیین کند، اما در مقابل تیم قطر با از دست دادن تمامی بازیکنانش توانست تنها 127 رنز به دست آورد. به این معنی که افغانستان توانست با تفاوت 182 رنز حریف خود قطر را شکست دهد. احمد جوبین احمدی در این باره از نصرت الله وفا مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان در یک مصاحبه تلفنی با جزئیات پرسیده است.
تیم جوانان پایین تر از 19 سال افغانستان در ادامه بازی های کپ آسیایی دیروز در یک دیدار با قطر که داشت توانستن که کشور قطر را شکست بدن. تیم افغانستان نخست بازی را آغاز کرد و در اوور 47 باز دادن تمام بازیکنانشان به تیم قطر 309 رنز هدف تعیین کرد. ماشاءالله تیم افغانستان بسیار خوب بازی کرد، بالاخره قطر بازی را آغاز کرد و در 127 دوش تمام بازیکنان خود از دست داد و نتوانست که هدف تعیین شده که 309 دوش بود او را به دست بیاره. بالاخره افغانستان توانست که این بازی را به نفع خود به پایان برسه.
آقای نصرت، اگر بگوین کدام بازیکنان افغان بیشتر و خوبتر در این رقابت ها درخشیدند؟
در تیم جوانان 19 سال افغانستان، جوانه با استعداد و جوانه که واقعا استعداد زیاده داره که باید در این تیم باشن، جایی دارن. نورالحق ملکزای تقریبا 53 دوش کرد، شبیر نوری 51 دوش کرد، نجیب زدران با 20 بال توانست که 49 دوش کنن، همچنان محب الله پاک 41 دوش کرد و عشمت الله شایدی 33 دوش کرد و همچنان در بالینگ از طرف افغانستان جاوید احمدی که کپتان تیم جوانان 19 سال ماست توانست که 5 بازیکن قطر را شکست بده.
در بازی آینده افغانستان با کدام تیم مقابل میشه؟
قرار است که روز سه‌شنبه یعنی فردا افغانستان در ادامه ازمی بازی ها با تیم جوانان 19 سال بنگلادش روبرو شد و ما امیدوار هستیم که انشاءالله تیم ما خواد بتوانه که تیم بنگلادش نیست شکست بده.
اگر این بازی افغانستان همچنان برنده شود، در رفتن به مرحله های بعدی چقدر افغانستان را کمک میکنه؟
تا حال افغانستان در تیم خود در مقام دوم قرار داره. انشاءالله اگر ما بتانیم که فردا کشور بنگلادش شکست بدیم با سیمی فاینل از این بازی ها پیدا می کنیم. ما امیدوار هستیم که انشالله می تانیم که بنگلادش شکست بدیم در این بازی ها، بخاطر از اینکه از طرف افغانستان یک تیم قوی به این بازی ها آماده شده و در این بازی ها 8 کشور اشتراک داره به شمول افغانستان که 8 کشور به 2 گروپ تقسیم شده. افغانستان در گروه بی قرار داره. در افغانستان در این گروه سریلانکا است، بنگلادش است، قطر است و خود افغانستان است. در گروه ای پاکستان، هندوستان، نیپال و مالیزیا قرار داره.
گفت و شنوده بود با نصرت الله وفا مسئول نشرات در کرکت بورد افغانستان. در خبرها هم آمد که یک شنبه شب تیم ایتالیا هم به جمع تیم‌های پیوست که در دور سیمی فاینال یا نیمه نهایی جام فوتبال ملت‌های اروپا با هم رقابت می‌کنند. ایتالیا در یک بازی دیدنی رقیبش انگلستان را 4-2 با ضربات پنالتی شکست داد و راه خود را به دور سیمی فاینال باز کرد. در 120 دقیقه بازی توپ وارد دروازه هیچ یکی از این تیم‌ها نشد و بازی با ضربات پنالتی کشانیده شد. بوفون دروازه‌بان با تجربه ایتالیا به خوبی از گل تیمش دفاع کرد و با دفع یک پنالتی در این پیروزی تیمش نقش مهمی را بازی کرد. این پیروزی آبی پوشان ایتالیایی امیدواری هواخواهانشان برای قهرمانی در بازی‌های امسال را بیشتر ساخته است. سیرو یکی از باشندگان شهر روم پس از تماشای این بازی گفت:
این را انتظار نداشتم. فکر می‌کردم خیلی به آسانی در این بازی پیروز خواهیم شد، زیرا ما تیم قوی بودیم. این حقیقت را در 120 دقیقه بازی ثابت کردیم. ما بهترینیم و برنده مقام قهرمانی مسابقات جام ملت‌های اروپا خواهیم شد.
اکنون ایتالیا در دور نیمه نهایی روز پنجشنبه در مقابل آلمان که 3 بار قهرمان اروپا شده به میدان خواهد رفت. در بازی دیگر دور نیمه نهایی روز چهارشنبه اسپانیا در مقابل پرتغال بازی خواهد کرد. 4 تیمی که خود را به دور نیمه نهایی رساندند همه ثابت کردند که تیم‌های خوبی اند. اکنون همه آنان ادعا دارند که قهرمان خواهند شد. اما کارشناسانی که بازی‌های هر 4 تیم را به دقت دنبال کردند به چه باورند؟ نظر علی اسکر لعلی عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان را که اکنون در آلمان به سر می‌برد و بازی‌های جام ملت‌های اروپا را با علاقمندی خاص دنبال می‌کند، در یک تماس تلفنی در همین مورد پرسیدم.
4 تیمی که در سیمی فاینال برآمدن، 4 تیمی است که اصلا آدم نمیتونه بگه کدام از اینا قهرمان خواهد شد، به خاطر که مخصوصا تیم های اسپانیا، ایتالیا به می ترتیبی که من میگم اسپانیا و ایتالیا و آلمان، این 3 تیمی است که مدعی قهرمانی هستند. از 3 تیم تیم پرتغال هم تیم قوی است، منتها فکر نکنیم که چانس داشته باشه مقابل اسپانیا. بازی آلمان و ایتالیا خیلی جالب خواهد بود، چون ما بازی ایتالیا را که دیشب دیدم یک تیم غیر قابل پیش بینی است. قدرت پذیرا بسیار زیاد قوی بازی کردن مقابل انگلستان. اصلا تیم انگلستان هیچ گونه چانس نداشت مقابل تیم ایتالیا و واقعا بازی خوب از هر نگاه، از نگاه تکتیکی، از نگاه قدرت فیزیکی و از هر نگاه آمادگی روانی یک تیم بود که واقعا میتونه آدم بگه که تیم میتونه قهرمان این سال باشه.
در تیم ایتالیا چند زمان گلکیپر خیلی معروف و با تجربهش بوفون دور بود و برگشته به تیم ملی. برگشت بوفون چقدر تاثیرگذار هست در این نتایج تیم ایتالیا؟
خیلی تاثیرگذار است، به خاطر که اولی که تجربه که اونا دارن و یک به صفت یک شخصیت تیم، اینا میتونن رهبری تیم از نگاه روانی که من قبلا یاد کردم یک تیم قابلا قوی از تیم ایتالیا. یک دلیلش بازیکنان نخبه که در این تیم موجود هستن. تیم ایتالیا مسنترین تیم در بین تیم های از این جام است، برخلاف تیم آلمان که جوانترین تیم این جام است. و این دو تیم با هم مقابل شدن. من فکر میکنم که آلمان اگه انگلستان مقابلش برابر میشد چانس زیادتر داشت صعود به دور فاینال، منتها بازیش خیلی مشکل خواهد بود.
از تیم اسپانیا و پرتغال شما چه انتظار دارین؟ انتظار چه نتیجه را دارین؟
من فکر میکنم که اسپانیا به هر صورت بازی را خواهد برد. اگر پرتغال نتونه از اون زده حملایی که داره استفاده کنه، که دو زده حمله اکثرا رونالدو و نانی شریک می باشن، دو بازی کنه که از دو جناس زیادتر بازی را گشاد می سازن و منتظر پاس‌های در عمق میدان هستن، اگر از این پاس‌ها نتونن استفاده کنن، اگر چی بازی کنن نداره تیم پرتغال که بتونه این پاس‌های دقیق مقابل اسپانیا بده، چون اسپانیا بسیار فشرده بازی میکنه و فرصت ازیر نخواهد داد که پاس‌ها در عمق میدانش داده شود. چون یعنی تیم اسپانیا و ایتالیا هر دوش کاملا فشرده بازی میکنه، در هر نقطه میدان حریف را تحت فشار قرار میده، امکانات بازی را از حریف میگیره.
در بین بازیکنایی که تا به حال شما دیدین، کدام بازیکن فکر میکنین بهترین بازی را تا به حال کرده؟
در تیم‌ها همه تیم‌ها ستاره های دارن. مثلا تیم پرتغال اگه بگیم امنانی و رونالدو، دو ستاره‌ش از رونالدو خودش میتونه یک بازی را به تنهایی نتیجه بازی را به نفع پرتغال تغییر بده. تیم ایتالیا فارواردش اسمش هم فراموش میشد، خودش هر لحظه و خطرناک است که چیز میتونه نتیجه بازی رو تغییر بده. در تیم آلمان میتونه آدم از گومز نام ببره، از هومل نام ببره. در تیم اسپانیا هر کدامش انیستا یک ستاره است. از هر بازیکن اسپانیا میتونه نام بری، بس به صفت از اینکه اونا میتونن بازی رو بدن اسپانیا تغییر بدن. تیم اسپانیا تمام ستاره است، هر کدامش که نام بگیریم میتونیم از او به صفت یک ستاره نام ببریم.
علی اسکر لعلی عضو پیشین تیم ملی فوتبال افغانستان و یک کارشناس فوتبال از آلمان با رادیو آزادی صحبت میکرد. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. فراموش نکنید که در هفته آینده باز هم رویدادهای مهم به ویژه مسابقات سیمی فاینال و فاینال جام ملت‌های اروپا را بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعدی من امید مرزبان شما را به خداوند می‌سپارم. خدا نگهدار.
امید ما ورزش کار تیزتر تیزتر را تا هدف آورم بکوشم که به روزی و فتح راز جنگ رقیبان مکف آورم ز دریای ورزش برای وطن گوهر از میان صدف آورم ای امید ما ورزش کار تیزتر تیزتر قهرمان ما ورزش کار تیزتر تیزتر درفش دست دور از آبان همراه تو هر کجا خدا باد قهرمان ما ورزش کار تیزتر تیزتر